بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرهانی 25 اردیبهشت ماه.
عرض کنم به محضر شما، من یه یادآوری بکنم چون اولشو خوندیم دیگه بحث قطعه شد. ببینید، موضوع بحث ما دوران بین محصوله بود. بفرمایید، موضوع بحث ما دوران بین محصوله بود. حالا یک، تو دوران بین محصوله خدمت شما عرض کردیم که خب یه بحث در مورد تقسیم بحث داشتیم، تقسیم ابحاث رسائل که با هم بحث کردیم، دیگه گفتگو نمی کنیم در موردش، اون هیچ. یه بحث دیگه ای داشتیم اینجا که مسئله خدمت با سعادت شما عرض کنم در ما نحنفی فقدان و اجمال و تعارض و نسته، اینو شبه موضوعیه داریم، اونم بحث کردیم، میذاریم کنار این دوتا. یه بحث دیگه اینجا داشتیم سر این بود که اگر احد الحکمین حالت سابقه داشته باشه، خب ببینید مقام ما میشه فقدان نس، مقام ما میشه فقدان نس تعارض بین حکمینی که حالا وجوب و حرمته، با قطع نظر از این که وجوب و حرمته، یعنی حیث دوران بین محظوره این رو که نکات اختصاصی داره بذاریم کنار، کافیه که از حکمین استصحابی باشه، ما با استصحاب میتونیم معلوم کنیم آن لاحقمون رو، از تساوی و تردد بین الحکمین خارج میشه، اون از محل رضا خارج، درست شد؟ خب اینم یه نکته. نکته دوم این که گفتیم مقام بحث ما، در مقام بحث ما که دوران بین محظورینه، سه فرض قابل بحثه. یه فرض در توسلیات، یه فرض در تعبدیات، درست شد؟ یه فرض مع تعدد الواقع است، دیگه کار نداره سر توسلیه یا تعبدی، که یکی یکی اینا رو شیخ بررسی میکنه. فعلا چه توسلی باشه چه تعبدی، الان تو وحدت الواقع یه فعله، یا اینه یا اینه، اگه دوتا شد چی کار میخواییم بکنیم؟ بحث مخالفت در تدریجیات و اینا پیش میاد، سیعتی، درست شد آقا؟ جانم
خوندیم،
ها ما خوندیمش، ملاکش رو خوندیم، ولو الان در اینجا پیاده میکنیم دوباره بحث رو، الان ما جلوتریم خوندیمش. الان در وحدت واقعی توسلی تعبدی، پس سه حالت شد، یا توسلی یا تعبدی وحدت واقعی یا تعدد واقعی داریم که سیعت. حالا مقام بحث ما کجاست؟ در توسلی. در تعبدی هم که واضحه دیگه، الان ملاک بحث رو هم قبلا بحث کردیم، هم قبلا بحث کردیم، چون ما رمضان دوباره در مورد تعبدی زیاد بحث کردیم در مورد قصد قربت، حالا هم دوباره بحث میکنیم. چرا هم قصد قربت رو جدا میکنیم؟ چون اگر یکی از اینا تعبدی باشه و ما قصد قربت نکنیم، مخالفت عملیه واکل الحکم اینه. مقام اولیه بحث ما جاییه که اگر احد الحکم، اگر ما یا عاملیم یا تارکیم یا موافق وجوبیم یا موافق حرمتیم، خب این در صورتیه که بحث قصد امتثال هم مطرح نباشه، صرف العمل کفایت کنه. اینم تا اینجا تمام شد. خب حالا در اینجا چند تا قول داریم، اقوالش هم فکر میکنم خوندیم با هم و ملاک اقوال رو هم براتون توضیح دادم. سلام علیکم و رحمت الله. ملاک اقوال رو هم توضیح دادم. دوستان عزیز، از تو خود اقوالی که در ما نحن فی هست، بعدی ها دو قول جدید تولید کردنه، یعنی آقای آخوند و آقای میرزا اینا رضوان الله علیه ما، از ضمن این اقوال اون، یعنی اون دو قولی که بعدن به وجود میاد، عبارت ما متضمن او هست ولو دال بالمطابقه او نباشه. دقت فرمودید؟ اینم تا اینجا. حالا عمده کلامی که شیخ میخواستن توضیح بدن این بود که، یعنی اونجایی که دیگه عبارتمون متوقف شد و نخوندیم، یک، محل بحث ما در توسلیه اینه تو مقام اول. باز تکرار میکنم، چرا؟ چون اگر قصد امتثال ام مطرح باشه، امکان تصور مخالفت قطعیه عملیه وجود داره، یعنی اگر کسی عامل به ذات العمل باشه اما قصد امتثال نکنه، نه عامل به وجوب نه عامل به حرمت، مطیعه هیچ کدوم نیست. اما فعلا مقام ما توسلیه اینیه که مکلف به قول آقای آخوند خراسانی رضوان الله علیه تخییر تکوینی داره، یعنی عملا یا فاعل یا تارکه یا عامل به وجوبه یا عامل به حرمت. این محل بحث ما. حالا در ما نحن فی مرحوم شیخ رضوان الله علیه میگن که تمامی ادله براعت علا قول به این که دالن، یعنی هر دلیلی رو بنابر تقریر قائل به اون دلیل تقریر کنیم. یه بار میگیم دال نیست خصال انتفاع موضوعه، یه بار کسی میگه حدیث حجب دال بر براعت نیست خصال انتفاع موضوعه، یه بار کسی میگه داله، اگه به همون تقریری که میگه داله و شبهه تحریمیه رو میگیره، شبهه وجوبیه رو میگیره، حکمین ما نحن فیه رو هم ها میگیره. ادله براعت اینجا رو تقریر میشن برش. این براعت شرعی. براعت عقلی هم که قبح عقابه بلا بیانه، باز شیخ اعظم میگه اینجا رو میگیره، چون بیانین متعارضین اندل اقلا بیان واصل نیستن، تا برسه چه برسه به اینجا که فقدان نستیم تازه. درست شد؟ او دیگه به طریق. مگر این که کسی بگه آقا ما علم اجمالی داریم به جنس الحکمین یعنی الزام، و جنس حکمین هم خودش حکمون علاحده، یعنی یصح الاحتجاج به اندل اقلا. خب شیخ میگه ما زیر بار این نمیریم، مشکل صغروی داره. صرف علم به الزام موضوع قبح عقاب بلا بیان رو محقق نمی کنه. آقا تا اینجا تمام، همین قدر رو عبارت رو بخونیم ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای انصاری عزیز من، بفرمایید. و محل هذه الوجوه، اینجا رسیدیم فکر میکنم در عبارت قبلی، محل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی. آقای صمدی و آقای انصاری که یکم با تأخیر تشریف آوردن، فهرست کردم مطالبی رو که قبل گفته بودیم، بعد ادامه دادیم مطلب رو، چه در تقسیمات که بحث کردیم، چه در موضوع محل بحث که بحث کردیم، چه این که اگر استصحاب در ما نحن فی جاری باشه مخرج بحث از مقام تساوی و تردد بین الحکمه، اینا رو بحث کردیم. سه مقام توسلی و تعبدی و تعدد واقع عرب اشاره کردیم که سیعتی اینها مقام بحث ما توسلیه. اینه محل هذه الوجوب ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلیه. توسلیه یعنی به حیث یسقط الحکم به مجرد الموافقه. خب چرا محل بحث اینجاست؟ از لو کانا تعبدیین محتاجین الى قصد امتثال التکلیف، چه هر دو تعبدی باشن، او کان احدهما المعین کذلک، یکیشون هم که توسلی باشه دیگه کافیه. لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحهما و رجوع الى الاباحه، چرا؟ لانه مخالفه قطعیه عملیه. دوستان مضمون عبارت واضحه، به عبارت اشکال فنی ملا لغتی گرفته شده، اشکالم شاید وارد باشه. این ادب یه بار میگیم که چون مخالفت قطعی تصویر میشه حکمش علاحده است، یه بار میگیم لم یکن اشکالون لانهو مخالفتون. این لانهو نه، لانهو وقتی میگیم یعنی قطعی مخالفت قطعیه، نه، در مقام مخالفت قطعیه تصویر میشه، یعنی اگر کسی قائل به اباحه باشه اما احیانا قصد امتثال امر کنه، خب مخالفت قطعیه به وجود نمیاد. این که تارتن میشه در مقام مخالفت قطعیه تصور بشد، کافیه که بگیم حکمش متفاوته، که انا شیخ میخوان اینو بگن. اما سیاق عبارت اگر کم گیر بدیم بهش میگه چی دیگه هم توش در بیاد، بذار عبارت مهم خلافه، میشد اینو با عبارت قشنگتری گفت. گفتم آقای آخوند علی الله مقامه و شریف اینجا عبارتو تبدیل میکنن. آخوند میگن محل بحث ما در جاییست که تخییر تکوینی داریم، یعنی ما تکوینن یا عاملیم که موافق با وجوبیم، یا تارکیم که موافق با حرمتیم. این طور تصویر، این عبارت خیلی صریحه دیگه، احتمال خلاف تو عبارت نمیره. تمام شد. و کیف کان محل نزاع ما شد توسلی، فقط یقال فی محل الکلام بالاباحه ظاهرا. قبلا شرح کردیم قطعا محل بحث ما اباحه واقعی نیست، کما که بعدا هم تو 5-6 تا اشکال میخوایم به این قول بگیریم، بعضی از اشکالات خلط حکم واقعی و ظاهریه. ما نمیخوایم بگیم حکم واقعی اباحه است، ما میخوایم بگیم حکم ظاهری اباحه است. خیلی خوب. حالا چجور؟ لعموم عدلت الاباحت الظاهری. این قید ظاهری رو شیخ هیکی تأکید میکنه به خاطر که تو اشکالات بعدی خلط بین واقعی و ظاهری رو هم متذکر شد. به این قید احترازیه، حواسمون از که میخواییم بگیم ما اباحه واقعی نگفتیم. مثل قولهم کل شیء لک حلالون. خب آقا تطبیقش بدید بر ما، نحن فی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب ما باید بشناسیم که این حرامه، الان نمیدونیم دیگه چی. به قولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. به دعوای این که ما ظهور داریم، ما حجب الله علمه، آنچه که خداوند علمش رو از عباد حجب کرد و مخفی کرد، یعنی علم شیء به ما هو و هو رو، نه جنسش که الزامه. ها اینجا علم اجمالی به جنس داریم، اما ظهور ما در حکم بالخصوص، نه حکم بالعموم به جنس تکلیف علم صرف الالزام و غیر ذلك من ادلت. خیلی میفهمد حتی قوله بسم الله الرحمن الرحیم کل شیء مطلق حتی يرد فيه نهی او امر علی روایت شیخ. خب علی روایت شیخ کلمه نهی او امر داره، علی روایت صدوق که شیخ در تحریمیه آورد کل شیء حتی يرد فيه نهی بود، فقط کلمه امر درش نبود. اگه کلمه امر نداشت میشه بگیم ظهور داره در شبهه تحریمیه، چون فقط نهی رو گفته. شیخ میگه اما اگر گفتیم روایت شیخ طوسی رو بگیم که نهی و او امر دو تا رو آورده، بعد ظهورش در ما نحن فی هم میشه. خیلی خوب از ظاهر. خب ورود احدهما به حیث یعلم تسلیم تفصیلا. ظاهر حدیث این است شیء که داریم میگیم یعنی بالخصوص بیان خاص داشته باشد که امر دارد یا نهی دارد. پس ورود و احده ما یعنی امر یا نهی، به حیث یعلم تفصیلا، علم تفصیل داشته باشیم که هازا مأمورون به یا هازا منهیون. فیستقو هنا در ما نحن فی، که درسته که علم اجمالی داریم که یا حرمتی هست یا وجوبی هست، اما یستق که انه لم یرد امرون ولا نهیون، یعنی لم یرد امرون تفصیلا ولا نهیون تفصیلا. اگر ظهور حدیث رو در علم تفصیلی گرفتیم اینطور میشه. خب اینا براءت شرعی. هازا کله، حالا بریم براءت عقلی. مضافا الی حکم العقل به قبح المؤاخذه علی کل من الفعل و ترک. هر کدومشون چه در جانب وجوب چه در جانب حرمت، قبح عقاب بلا بیان جاریه. خیلی خوب. فان الجهل و اصل الوجوب علتون تامتون عقلا لقبح العقاب على التكرار. علت تامه میگه شما دیگه اصول فقه خوندید، اگر ما نه فقط اصول فقه رها کنیم، تو خود رسائل هم در ذیل بحث تجری هم اونجایی که میخواست کلام فصول بررسی کنه همین ماجرای علت تامه اقتضا لا اقتضا رو بیان کرد. موقع قبح عقاب بلا بیان میتونه حکم عقل وادی امتثال بشه که عدم البیان الواصل که کنایه از جهل ماه، ها این علت تامه قبح عقاب بشه. علتن تامتن لقب، علتون تامتون عقلا لقبح العقاب على التر من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمت فی و کذا الحرمه به اصل الجهل. این که من علم به جهل دارم، این که من جهل دارم ولو جهل به حرمت دارم اما احتمال وجوب میدم، یا جهل به وجوب دارم ولو احتمال حرمت میدم، احتمال ها دیگه موضوعیتی نداره. صرف جهل من به اصل الحکم کافیه برای جریان قبح عقابه. خب این رو، این جمله اشاره به چیه؟ اشاره به حرف کسانی است که میخواستن دفع ضرر محتمل رو جاری بدونن. احتمال الوجوب یا احتمال الحرمه مساویه با احتمال الضرر. احتمال الضرر ها این یجب عقلا دفعه، احتمال الضرر یجب عقلا دفعه. اگر کسی یه حرف زد یعنی محرکیت الاحتمال، یعنی این احتمال کافیه برای حکم عقل که ما رو از حالت تساوی و قبح عقاب خارج کنه، یعنی مقدمه. اگر کسی این رو گفت دیگه قبح عقاب جاری نمیشه. اما اگه کسی حرف ما رو زد، که این دوباره اشاره به همون تقریریه که شبه تحریمیه داشتیم که قبح عقاب بلا بیان مقدمه بر دفع ضرر محتمله، دوباره با یه زبون دیگه همون رو گفتیم. خیلی خوب، پس عبارت معلوم شد. کلمه ها رو فقط عیز تطبیقش بر عبارت احتمال حرمت مع الجهل بالوجوب اثری نداره، احتمال الوجوب مع الجهل بالحرمه اثری نداره، صرف الجهل بالحرمه قبح عقاب برای حرمت میاره، صرف جهل الوجوب صرف احتمال قبح عقاب برای وجوب میاره. اون احتمال ها از باب مجرای دفع ضرر محتمل نمیتونن بیان. چرا نمیتونن بیان؟ چون قبح عقاب علت تامش جهله. مستحضر شدید؟ پس از اینجا میشه یه جور دیگه هم قصه رو تقریر کرد. تو دوران بین قبح عقاب و دفع ضرر محتمل یه بار از بحث کیفیت تقدم ما جلو اومدیم و یکی موضوع دیگری رو بر میداره، چون یکیش حکمش ارشادیه معدا نداره، خاطرتون هست دیگه. این یک روش دیگه که الان شیخ داره، دارم نکات عبارت میگم ها، یک روش دیگه که از این عبارت به دست میاد اینه که شیخ میگه از شما از سلسله علت تام اختزال و اختزا بیاید جلو. اگه با او طریقم بیاید ممکن دفع ضرر محتمل رو بذارید کنار، چون لااقل من الشک تو مجرای دفع ضرر محتمله. میخوام این تقریرم براتون یکم کار کنم، یکم عبارت نکته زیاد. ببینید آقای انصاری با منید، آقای طالبیان با منید، آقا نکته ای رو عنایت کنید. یادتونه تو دفع ضرر محتمل یه جاهای شارع ضرر قطعی رو هم اجازه داد؟ کار ندارم به دنیاوی اخرای فل جمله با یه زبون دیگه، آقای انصاری یادتونه حیث ضرر محتمل باشه دنیاوی یا اخروی میشد توش فرقایی قائل شد؟ همین صرفه یه فرقایی کافیه که تو نگاه اولی عقل بگه آقا من در ضرر محتمل برام علت تامه موضوع حکم به وجوب دفع نیست. همین که یرد علیه احتمالون یرد و فل مسئلت شکون تردیدون ها، میگه اما قبه، اما تو قصه قبه عقاب بلا بیان او علت تامه است، عدم البیان الواصل کنایتن عن الجهل علت تامه قبه عقابه.
جنس
بله بله، او که سر جا خودش تطبیقش بر ما، الان دارم کبرا رو بررسی میکنم، تطبیقش بر ما نحن فی بذاریم کنار. پس دوباره از اینجا یه نکته دیگه هم، پس آقا فتحصل این عبارت علی وجازتهی داره به ما میگه شما برای مسئله تعارض بین القاعدتین العقلیتین از قصه علت تامه میتونید یه سیری به اینجا داشته باشید. این بیانی که گفتم موجز این طریق بود، تا انشاءالله شما بعداً تو کتاب‌های بعدی تحقیق کنید. خب تمام شد. حالا همه ی حرفا کبروی بود، براءت شرعی براءت عقلی به دعوا که اون قواعد تطبیق میشن. حالا یه انقلت به همش بگیریم. آقا میخوایم وارد انقلتا بشیم یواش یواش دیگه. انقلت اول، هیچ کدوم از ادلتون اینجا رو نمیگیرن. چرا؟ چون اینجا علم به جنس تکلیف داریم. قلت و جواب میدیم جنس تکلیف لیس کنوع تکلیف، این دیگه مبناییه ها؟ و هم ولی خب پس این در واقع انقلت. آقا چینش عبارت دقت میکنید دیگه، از اول بحث که اومدیم اول تحریر محل نزاع کردیم تا قسمتی که توسلیه، این رو گفتیم محل بحث ما توسلیه اینه، این شد تحریر محل نزاع. بعد که تحریر محل نزاع تموم شد اومدیم تو ادله، تو ادله اول براءت شرعی رو گفتیم، بعد براءت عقلی رو گفتیم، گفتیم براءت شرعی علا قول هر کسی که روایتی رو داره بر براءت شرعی میگیره به همون با همون فرمونش میتونه اینجا رو هم تطبیق بده. یه بار میگیم آقا حدیث حج دلالت نداره، خب سوالو انت اگر دلالت داره با همون فرمون بیا تا آخر، اینجا هم مشکلی نداره. براءت عقلی هم اینجا مشکلی نداره، دوباره براءت عقلی هم دوران بین وجوب دفع ضرر محتمل قبح عقاب، نه ما قبح عقاب مقدم میدونیم همونطور که اونجا مقدم دونستیم. خب تمام اینها کبراها بر اینجا منطبقه. حالا اینجا میخوایم وارد انقلتاش بشیم. انقلت اول اینجا منطبق نیستن، چون اینجا صغراش علم به جنس تکلیفه، اونجا شبهه بدویه بود. جواب میدیم که ولیس العلم به جنس تکلیف، علم اجمالی اینجا علم به جنس تکلیف داریم تفصیلا، اما المردد بین نوعی الوجوب و الحرمه علم اجمالیه. این نکته فنی، اگر کسی جنس تکلیف را کنوع بگیره اصلا کلمه علم اجمالی منتفیه. من تو شرحم چجور گفتم؟ گفتم علم به جنس تکلیف، جنس تکلیف خودش تکلیف علاحده نیست، اینطوری گفتم. چون اگر کسی جنس تکلیف رو خودش رو ارزشمند بدونه دیگه اصلا کلمه علم اجمالی اینجا به کار نمیبره. میگه من علم به یه چیزی دارم که مهمه، اسمش جنس تکلیفه. درسته کلمه جنسه. کسی میگه علم اجمالیه که در واقع جنس تکلیف رو یه چیز ارزشمند علاحده حساب نمیکنه. پس کلمه علم اجمالی خواهم واژه یابیا دقیق بشه، فردا تو درس خارج میگم کلمه علم اجمالی خودش مصادره به مطلوبه، یعنی خودش احد الاقواله. چون اگه گفتیم علم اجمالی یعنی داریم میکشیم به سمت اینکه ارزشمند نیست. مستحضر شدید آقا؟ خب لذا شیخ کلمه علم اجمالی به کار نمیبره، میگه علم به جنس تکلیفه. بله. المردد بین نوعی الوجوب و الحرمه است؟ میگه بله. خب حالا که اینطوره، لیسه این علم تو کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امرن مردده. این مثل علم اجمالیایی که متعارف تصویر میکنیم که یه وجوبه یه حرمت بین الانائینه، یه وجوبه بین الظهر و الجمعه، مثل اونا نیست. خیلی خوب. چرا مثل اونا نیست؟ چون اونا تردید تو موضوعشونه، این تردید تو خود محمول و حکمه. پس لیسه تمثیل بود. درسته دوتاش علم اجمالیه، یعنی علم به شیئن و شکه به متعلق، لکن اینجا علم اجمالی داره تو حکم و محمول درست میشه، اونجا علم اجمالی تو موضوع بوده. حالا علم اجمالی تو موضوع، حالا دوستانی که استماع فرمودن یا سیعتی انشاءالله استماع کنه، دوباره تو شک در مکلفون به توضیح دادیم که تو موضوع هم دوباره یه بار اجمالمون تو دلیله، یه بار اجمالمون بخاطر خلط امور خارجی است. که شیخ نشون داد اینا پله پله شما باید یکی یکی تهی کنیم، یعنی جایی که علم به حکم داریم، علم به موضوع هم داریم، خلط امور خارجیه داریم. اینجا تردید میره تو خارج. این دیگه خیلی راحته که بگیم رفتی به شارع نداره. جایی که محمول معلومه، موضوع مردد میشه، بینه مثل ظهر و جمعه. شیخ گفت اینم ما درستش میکنیم، که اینجا دعوای با حدائق بود یا هست، انشاءالله نمیدونم کیا گوش دادن کیا گوش ندادن، یا بود یا هست، درست شد. اما در ما نحنفی شیخ میگه دیگه اینو ما زیر بار نمیریم، یعنی ما تا اینجاش هم درست کردیم، این یکی تردید تو خود محموله، لذا قطعا نمیتونه. پس آقای صمدی با این تقریری که گفتم، همین پاراگراف مشیر به علت فتوای شیخه. شیخ الان اینجا مصادره ای یا اصل موضوعی حرف نزده، داره در واقع اشاره میکنه به لم حرف خودش. حتی یقال ان التکلیف فی المقام معلوم اجمالا. نخیر، لیس العلم کالعلم. حتی یقال اینطوری نیست که اینجا بتونید بگید ما علم به تکلیف داریم. تمام شد، اشکال اول به پایان رسید. خب اشکال دوم، اشکال دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. مستشکل میگه بالاخره شما علم اجمالی به جنس تکلیف داری یا نداری؟ میگه بله دارم. میگه این علم اجمالی، ما نمیخوایم به خود علم اجمالی به جنس، تو اشکال اول تمسکمون رو خود علم اجمالی به جنس بود، میگفتیم علم اجمالی به جنس مهمه، شما گفتید لیسه مهم نیست، اشکال اول تمام شد. اشکال دوم میگه که علم اجمالی به جنس درست خودش به تنهایی تمام کننده نیست، اما منظم به یه چیزی دیگه میشه کارو تموم میکنه. میگه منظم به چی میشه؟ میگه ما بالاخره وجوب التزام به حکم الله داریم یا نداریم؟ مسئله موافقت التزامی میخواید چیکار کنید؟ شما اگر اباحه جاری کردید، دارید التزام به حکم الله رو خراب میکنید. یعنی که اند شما علم دارید که خداوند یا گفته واجبه یا گفته حرامه، بعد میگید نه راحت باش راحت باش براءت اباحه. شیخ اعظم این مطلب رو دو جور میتونه جواب بده.
این وجوب التزام کلیه که شعر مثلا گفته مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، اون داره میگه یا
مگه
التزامی که تو عبادات
مگه اون دوتا چه فرقی با هم دارن؟
اینجا داره کلی داره میگه التزام به حکم الله و یه وجوب التزامیه که شما اصطلاحش رو فهمیدید تو بحث
مگه یکی هست؟
یکی
هست؟ آره دوتا، آخه دوتا الان میگم، الان عرض میکنم، الان تغییرش میکنم میبینید. ببینید اونجا هم شیخ تحقیق کرد، تفکیک درست کرد تو موضوعشون. آنچه که از قوم میراث قومه به صورت مجمل یه جاهایی تو فقه استدلال کردن به وجوب التزام باشه، یه سری احکام مخدوش کردن، سرجم یه کاسه دیدن. بعد شیخه که داره بیاد تحقیق میکنه، هم از ناحیه دلیلش که یه جاهایی دلیلمون مثل عطی الله که حکم وادی اطاعته، یه جاهایی دلیلمون تعبدیه مثل دلیل وجوب نیته، یکی از ناحیه موضوعش اینا رو یکی یکی شیخ داره برامون انجام میده. مستحضر شدید؟ خب حالا این ماجرا از دو وادی میشه بهش نگاه کرد. مسئله پس دوباره بیایم آقا علم به جنس داری یا نداری؟ بله. یعنی میدونی یا خدا گفته واجبه یا گفته حرامه؟ میگه بله. میگه پس چه جور داری میگه خدا گفته اباحه؟ هیچ کدوم، هیچ براءت، نه واجبه نه حرام. این مستشکل کعنه داره اینو میگه. خب شیخ به این مطلب دو جور میتونه ورود کنه. یه جور ورود کبروی اساسی. ورود کبروی اساس میشه جمع حکم واقعی ظاهری. ورود اساس مگه شما در جاهایی که شارع مقدس براتون با اماره میاد یا حکمی رو جعل میکنه، شما اونجا التزام به حکم الله چکار میکنید؟ مگه الان انشاءالله تو شبه مکلفون به ما نمیایم بعدن یه جاهایی براتون جعل بدل کنیم، بگیم آقا ولو این که تو علم اجماعی داری یا ای یا او، اماره اومد گفت ای، برو به ای عمل کن. من علم اجماعی دارم یا ای وره یا ای وره یا ای وره یا ای وره قبله، اماره که گفت ای وره میگم هم ای وره، نمیخواد تو ستا دیگر کاری ندارم. پس یک وادی رفتن در اینه که چجوری شارع با وجود حکم الله خودش میاد یه راهی برامون درست میکنه. خب او راه هم که نمیخوام بگیم خود واقع، چون اگه بگیم خود واقع خب میشه تصویب. خب با حفظ من پس یه وادی مسئله اینه که ما جوابش کلید واژه جواب چیه؟ بابا حکممون ظاهریه، حکممون در طول واقعیه، در رتبه متأخر از واقعیه، درست شد؟ بعد از این وادی بیای، این یه ملاکه. یه ملاک الان به جای اینکه بحث کبروی اساسی کنیم، بحث صغروی کنیم. همون چیزی که قبلا هم تو قطع زن گفتیم، هم توی برای شبه تحریمی گفتیم، هم سیعتی دوباره تو شبه شک در مکلفون به هم دوباره همینو اشاره میکنیم. اونم اینه که ما اینجا وقتی میگیم وجوب التزام، وجوب التزام به ما عند الله، و وجوب التزام به ما عند الله منافاته. به عبارت دیگه وجوب التزام وقتی دلیلش تنجیز قطعی پیدا میکنه که ما حکم الله دستمون باشه، وقتی حکم الله دستمون نیست، بیشترین چیزی که او دلیل در میاد اینه که شما التزام به ما به غیر ما عند الله پیدا نکنی، ولو با توقف، ولو با اینکه بگیم مافزمه هر چی که هست نمیدونم چیه. پس دلیل نهایت چیزی که به ما میده اینه که ما التزام به ما به غیر ما عند الله پیدا نکنیم. اما که ما عند الله چیه که بهش التزام پیدا کنه خودسمون نیست. قطعا این تکلیفی به این تیکش وجود نداره، چون تکلیف به غیر مقدور ما نمیدونیم ما میخوایم به چی ملتزم بشیم. شیخ از این دومیه فعلا ورود میکنه. بخونیم. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله، یعنی انقلت که تو آقا داره علم اجمالی به جنس تکلیفو میاره ها، زم میکنه به اون مسئله ما عند الله رو، حواستون رو بدید، شد اشکال دوم. اما تو همون فضای علم به جنس وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، ببین لعموم وجوب دلیل الانقیاد میتونه به عطی الله بخوره، میتونه به ادله وجوب نیت بخوره. تو خود ادله وجوب نیت هم آخرش مال بکشی تمسک میکردیم، به خود عطی الله و به خود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و به و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تو بحث نیت میخوام بگم همش یک کاسه بود به اجماعات و ففیها. خیلی خوب، خیر آقا، نکته خاصی درسیه غیر درسیه؟ حملش کنیم به نکته سالس خصوص خصوصیت انحصاری خودتون. آها بله، میگفت که یک کسی یک دفعه دیدن زیر خنده، بهش گفتن ها پر چرا میخندی؟ گفت که یه جوکی آدم اومد تا حالا خودم هم نشنیده بودم. بله خب، ففیها ان المراد به وجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقه حكم الله، اگه وجوب التزام یعنی اینکه ما بالاخره یه طوری با حکم خدا موافقت کرده باشیم، این که میگه یه طوری یعنی چه بدونم چه ندونم، اما میدونم میدونم که مطیعم. اینجا داره تأخیر تکوین، این پاراگراف از پاراگرافای مورد تمسک آخوند تو مسئله تأخیر تکوینیه. فهو حاصلون فی ما نحن فی، ما بالاخره الان مطیعیم. فان فی الفعل موافقه للوجوب فی الترک موافقه للحرمه، اذ المفروض عدم توقف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال. اذ المفروض یعنی چی؟ یعنی اونجا مخالفت قطعی تصویر نمیشه، بالاخره یا عاملیم یا تارکیم، یا موافق واجب یا موافق حرام عمل کردیم. پس ما التزام حاصل کردیم. دوستان ای در واقع التزام نبود، التزام منجر به عمل بود، از محل نزاع مستشکل هم خارجه. پس چرا شیخ اینو گفت؟ شیخ اینو گفت برای اینکه استیعاب الفروز کرده باشه، و الا این مطابق مستقیم کلام او. و ان اريد وجوب الانقياد، همون قلبیه، همون التزام قلبیه، نه التزام عملیه. منظورش از موافقت التزام، التزام قلبیه. و تدین بحکم الله، اعتقاد قلبی داشته باشیم، تسلیم دین خدا باشیم. این خوف و تابع للعلم بالحکم، این تابع علمه. چقدر قشنگ گفتم اینجا سقروی شیخ حرف میزنه نه کبروی. شیخ نمیگه من وجوب التزام قبول ندارم، میگه وجوب التزام چقدر اتوش خروجی برای ما نحنفی به دست میاد، تابع علم. فان علم تفصیلا، اگر حکم معلومه به تفصیل باشد، و تبت تدین به کذالک، ما باید با معلوم تفصیلا التزام تفصیلی رو داشته باشیم. یعنی حکم حرمته، بگیم خدایا تو گفتی حرمت، منم نوکرتم. و ان علم اجمالا، باز چی میخواد بگه؟ وجب تدین به کذالک، اما خب کذالکش چه شکلی میشه؟ به ثبوته فی الواقع. معنای کذالک اینه که من بالخصوص نمیدونمش دیگه، همون علم اجمالی تو واقع، یا اینه یا اینه، همینقدر تمام شد. حالا اشاره به کبرا، ولا ينافي ذلك، این که من تدین قلبی به ما عند الله داشته باشم منافات ندارد حین اذن، حین اسکانه، که من دو طرف شو بگو، هم علم به جنس دارم، منم تو التزامم میگم یکی از اینا تو واقعه، پس التزامم مطابق با علمم هست. حالا تو اینجا این لا ينافی این معنا به اباحته ظاهرا، ما در طول واقعه داریم حکم ظاهری جعل میکنیم. خب حالا این میخواد تعلیلش کنه، تعلیل چی؟ لا ينافی از الحکم الظاهری لا يجوز که ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من هیسول اما تمام شد. حکم ظاهری ما که امکان نداره که مخالف با واقع من حیث العمل بشود، درست شد آقا؟ خیلی خوب، مخالف واقع من حیث، چون در ما نحن فی الان واقع ما یا وجوبه یا حرمته، گفتم اون استیعاب الفروز آوردیم، یا وجوبه یا حرمته، ما هم که تو عمل داریم با یکیشون موافقت میکنیم، تو قلبم که علمی به بیشتر از علم اجمالی ندارم که بخوام به او قائل بشم، لذا میگه لا من حیث التدین، از حیث تدینم که من لازم نیست که حتما متدین و معتقد به این چیزی که دارم ظاهرا بهش عمل میکنم بشم، لازم نیست من آقا من یا عاملم یا تارکم، یا عمل به واجب کردم یا عمل به حرام کردم، ای تا اینجا قبول، ای از جهت عملی. از جهت قلبی هم که مقام توسلیه اینه، کسی به من نگفته حتما اینو باید با قصد قربت بری اینو انجام بدی یا اینو ترک کنی، پس من از جهت قلبی به هیچ کدوم ملتزم نیستم، از جهت قلبی به خود علم اجمالی به واقع ملتزمم، بیشترش هم که دلیل ندارم، از جهت عملی هم که مطابق با یکی از فروض واقع عمل کردن. تمام شد. جانم؟
شیخ میگه لا یجوز ان یکون معلوم مخالفا من حیث العمل لا من حیث التدین به،
چه واو باشه چه نباشه دوتاش درسته، دوتاش توی سیاق معنا میشه، چون تدین بالخصوص که نکردم من، درست شد؟ سالم انتفاع موضوع میشه، ولا هم که بخونیم عمو حکم دوباره. خب حالا از اینجا وارد انقلت بعدی میشیم. آقا انقلت بعدی هم بگیم مستشکل میگه که آقا بالاخره عدم الحکم فرق داره با حکم. تقریر رو دقت کنید، عدم الحکم آقا پیاده کنی، من در واقع یا وجوب دارم یا حرمت دارم، ملتزم به واقعم میشم و در ظاهر حکم نمی کنم. اما اگر اومدم گفتم در ظاهر حکم به اباحه میکنم، همین که تو میای تو مسند حکم کردن قرار میگیری، این مخالفه با واقع. چرا نشستی تو مسندی که بگی حکم میکنه؟ اگه تو واقع برات محترم بود به خودت اجازه حکم کردن نمیدادی، شاهد براش میاره، میگه چجور تو فقه ما میگیم که احداث قول ثالث حرامه؟ چرا میگیم احداث قول ثالث حرامه؟ چون میخوایم مراعات الواقع کنیم در جاهایی که در فقه، در جاهایی مثلا تو تعارض ادله، تو دوران بین الاجماعه، میگیم جاهایی تو فقه داریم فی الجمله که میگیم احداث قول ثالث حرامه، برو ملاکش در بیار. اونجاها کجاست؟ جایی که واقع برات مهمه. همین که تو اومدی تو مسند احداث حکم ثالث نشون میده واقع برات مهم نیست. شیخ اعظم جواب میده، میگه اون چیزی که بالا گفتیم جواب همین حرفم هست. میگیم چی گفتید که جواب همین حرفه؟ شیخ میگه من که نگفتم که دارم احداث قول عدل واقع میکنم، دارم میگم احداث حکم ظاهری میکنم از جهت عملی. دوباره بگو، از جهت عملی تو با واقع مخالفت نکردیه، از جهت قلبی هم مخالفت نکردیه. حالا چیز سومی به وسط به وجود اومده، این که بهت بگم بالخصوص وجوب گردنت نیست، یعنی رو وجوب عقابت نمی کنن، بالخصوص رو حرمت عقابت نمی کنن. کی گفته که این حرف زدن مخالف با واقعه؟ نه مخالف التزامی واقعه، نه مخالف عملی واقعه. دلیل دیگه ای داریم که بگیم این حرامه؟ نه دلیل نداریم. این معنای حکم ظاهریه که در طول حکم واقعی. لذا میگه شیخ میگه با همون جوابی که بالا گفتیم الان این جواب پایین واضح میشه. و منهو از همین جواب بالا که داریم میگیم تدین موضوعش قابل استحصاله، عمل هم که ما بالاخره یا عاملیم یا تارکیم، تخیر تکوینی داریم، یه از هر اندفاع ما یقال، جواب داده میشه به اشکال سومی که گفته شده از در ما نحن فی. اشکال سوم چیه؟ ان الالتزام و ان لم یکن واجبا بعد ما به خصوصهی. ما که نمیخوایم بگیم حتما باید به وجوب یا به حرمت با تمام حدود و سقورش ملتزم بشید، الا تو داری احداث قول ثالث میکنی، دوتا رو میذاری کنار، ان ترحهما و الحکم بالاباحه، اینکه دوتا رو بالخصوص ول کنیم بریم سراغ یه ثالثی، این تحول حکم الله الواقع، این با واقع نمیسازه. و هو محرم و علیه، علا این کبرا، علا این استدلال، نه علا این قول ها، این لم استدلال بود که و علیه یبنا عدم و جواز احداث القول الثالث که از اختلفت الامت و علا قولی یعلم دخول الامام فی احده هم. هر جا احداث قول ثالث حرامه ریشش به همی برمیگرده، رعایت واقع. چون اونجا هم میشه بگیم که ما که نمیدونیم امام این رو گفته به خصوص یا این رو گفته به خصوص، پس بیم یه قول ثالث بگیم. خب توضیح حال اندفاع شیخ منهو یزهر رو یه بار شرح میده، شرح هم نمیداد، ملاکش با بحث قبل یکی بود، اما شرح هم میداد ان المحرم حرام کیست و هو ترح و فی مقام العمل، این که من برم بگم نه تو همون اجماع بگم که دوتا رو میذارم کنار به قول سوم عمل میکنم، یعنی این یه حکمه، این یه حکم ثالث بدم، تو مقام عمل اثر داشته باشه. این غیر متحقق فی ما نحن فی، ما بالاخره یا عاملی یا تخیر تکوینی و استعابه. خب ول واجب و فی مقام پس از جهت عملی که هیچ، ما قیاست مع الفارق. از جهت قلبی هم ول واجب و فی مقام تدین الالتزام به حکم الله علا ما هو علیه فی الواقع. این علا ما هو علیه فی الواقع یعنی چی؟ شرحش بالا گفتم. در وقتی ما علم به احده ما بالخصوص نداریم، یعنی مثبتشو بگو، یعنی علم اجمالی داریم، کبرای وجوب الالتزام در همین حد به ما اثر میده، بیشتر از این به ما اثر نمیده. پس بالخصوص تو التزام نمیتونه بیاد. و هو ایضا متحقق فی الواقع، ما هم که علم اجمالی رو به همین مقدارش تسلیم میشیم. فلم یبقى، در چیزی که تو داری میگی یه چیز سومیه. او چیه؟ وجوب تعبد مکلف و تدین مکلف و التزام مکلف به چی؟ به ما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی بالخصوص، به خصوص وجوب یا به خصوص حرمتی که توش موافقت احتمالی از ملتزم بشه. خب این معنا آزام مالا دلیل علا وجوبهی اصلا، ایتی که چیز سومیه، من دلیل ندارم برش. والحاصل ان الواجب شرعا، والحاصل داره دیگه مقام عمل رو حذف میکنه از بحث، تمرکز رو میبره سر مسئله وجوب التزام قلبی که در ما نحن فی چه اثری دارد. ان الواجب شرعا هو الالتزام و التدین بما علم انه حکم الله الواقعی. تمام، که اینجا سقراش علم اجمالیه، سقراش علم تفصیلی نیست. یعنی تو سقراش خصوص وجوب یا خصوص حرمت نوشته نشده الان در ما نحن فی، و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب بعینه او الحرمه بعینها من اللوازم العقلیه. این خیلی شرح بدم، همین که میگم صغرا کبرا. آقا نگاه کنید، ما یه کبرا داریم، ملتزم بشویم واجب الالتزام از حکم الله الواقعی، این کبرا صغراش از جانب ما میاد. کافیه من بگم هازا معلوم الوجوب، هازا واجب، بعد کبرای دوباره میاد میگه آقا ملتزم شو به حکم الله، بگم هازا حرامون، بگم کبرای میاد میگه ملتزم شو به حکم الله. حالا او چیزی که از جانب مکلف الان اومده از جهت صغرا علم اجمالیه، هازا اما واجبون و اما حرام، درست شد؟ ما هم به همین مقدار ملتزم میشیم، خصوص وجوب و خصوص حرمت تو نهایه صغرا محقق نشده که بعد این صغرای او کبرا بشه. انطباق کبرا بر صغرا امر عقلی و قهریه، انطباق کبرا بر صغرا قهریه. اما صغرای باید داشته باشیم اینجا یا نداشته باشیم؟ خصوص وجوب یا خصوص حرمت تو نهایه صغرا نوشته نشده. فعلا نمیخوایم روش بحث کنیم. کبرای ما همون چیزیست که گفتم اینجا داریم لمی حرف نمیزنیم، فعلا بلبنا داریم حرف میزنیم، نمیخوایم تحقیقش کنیم. تحقیقش یه بار تو خط و زن انجام دادیمه، یه بارم دوباره توی شک در مکلفون به بحث نیت انجامش میدیم که نیت رو تردیدی کردیم. الان فعلا بلبنا داریم میگیم، فرض کن اجماعاته، فرض کن تسالمه. ها پس من اللوازم العقلی است که للعلم تفصیلی که یحصل من ذم کب صغرا معلومه تفصیلا الا تلک الکبرا، تلک الکبرا وجوب تدین و التزام. صغرای ما هازا واجبون، هازا حرام. خب وقتی اینطور شد فلا یعقل وجوده مع انتفاعه، وقتی من الان صغرایی ندارم هازا واجبون ندارم، اندراج تحت کبرایی وجود نداره. خب و لیس حکما، نه نه بالخصوص نه نه بالخصوص یعنی وجوب بالخصوص یا حرمت بالخصوص. بالا چجور گفت؟ گفت من حالا داشت اینو میگفت. بله 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 تایید میکنم. بالا شیخ نمیخواست تسلیسش کرد، تسلیسش کرد. حالت حالت اولش موافقت عملی، حالت دومش موافقت التزامیه اجمالی، حالت سومش خصوص وجوب یا حرمت ملتزم شدن، گویی دلیل نداره. ولحاصل تمرکز کرد سر همین سومیه، گویی خصوص تا کجا اومد؟ با این زبون دیگه میگم من یه کبرا دارم وجوب التزام، یه سقراش دارم سقراش رو جانب مکلف، مکلف باید بیاره، آورده مکلفه، از جانب مکلف باید بیاد. انتباه کبرا بر سقرا هم امر قهری عقلیه، لوازم عقل است، ربطی به کسی نداره. حالا کبرات مسلم وجوب التزام، انتباه کبرا بر سقرا هم که قهریه، فقط تو سقرات بیاره. حالا سقرا چیه؟ علم اجمالی، اونم بر علم اجمالی منطبق میشه، تمام شد، نه بیشتر. و ليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته و میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد. آقا آقای صالح نیای عزیز من مشکلی دارن برای اومدن، چه کار کنیم آقا؟